تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا پس از تهدیدهای جمهوری اسلامی به دلیل واهمه‌اش از افزوده شدن سپاه به فهرست تروریستی. جوزف بورل میگوید که اتحادیه اروپا نمیتواند سپاه را در فهرست تروریستی قرار دهد مگر آنکه دادگاهی در این اتحادیه چنین حکمی صادر کند.
کافیست آقای جوزف بورل از مردم حمص، حما، حلب و غوطه شرقی که در اون شهرها جمهوری اسلامی همین سپاه قدس با کمک بشار اسد قتل‌عام‌های گسترده‌ای رو در این شهرها انجام داد و خیلی از اینا اتفاقا در اروپا مهاجر هستن و یا پناهنده شدن، کافیست از اونها بپرسن.
نامه سرگشاده 30 زندانی سیاسی عقیدتی زن که خود به 124 سال زندان محکوم شدند با خواست توقف اعدام معترضان.
اونها خواستن بگن حتی در سخت‌ترین شرایط، حتی در پستوی زندان‌های مخوف ایران صدای ما رو خاموش نخواهید کرد.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز دوشنبه نخست اتحادیه اروپا سپس بریتانیا در واکنش به سرکوب اعتراضات در ایران تحریم‌های جدیدی را بر جمهوری اسلامی اعمال کردند و ساعتی پیش نیز آمریکا به اتحادیه اروپا و بریتانیا پیوست و روزی کم نظیر را برای جمهوری اسلامی رقم زد. پیش از جلسه اتحادیه اروپا جوزف بورل گفت که اتحادیه اروپا نمیتواند سپاه را در فهرست تروریستی قرار دهد مگر آنکه دادگاهی در این اتحادیه چنین حکمی صادر کند. رادیو فردا در مورد تحریم ها با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه، گفتگویی داشته است.
به باور من مقامات جمهوری اسلامی میدونستن که این قطعنامه پارلمان اروپا درباره سپاه در شورای اروپا در دستور کار جلسه قرار نخواهد گرفت و اساسا رأی هم نخواهد بود، چون از قبل مشخص بود که غربی ها دارن سیگنال های متناقضی رو ارائه میکنن. از یک طرفی رئیس کمیسیون اروپا حمایت میکرد از قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی، همون زمان جوزف بورل میگفتش که ما همچنان دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی. این چیزی بود که علنا گفتن. تاکتیک جمهوری اسلامی این هستش که در موقعیتی که متاسفانه در سایه ضعف اروپایی‌ها و آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ما ببینیم که این اقدام انجام نگرفت و سپاه در لیست گروه تروریستی قرار نگرفت، میان ضمن دونستن این که قرار نبود اساسا شورای اروپا این رو در دستور کار جلسه قرار بده، از قبل یک سری تهدیدهایی رو مطرح میکنن، یک سری لفاظی‌ها رو میکنن که به مخاطب داخلی و برخی از مخاطبان در خارج اینطور القا بکنن که غرب از ترس جمهوری اسلامی به کوتاه اومد و اساسا قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی رو در دستور کار جلسه شورای اروپا قرار نداد. یعنی به نوعی القا بکنن که آنچنان جمهوری اسلامی ترسناک هستش که غرب در برابر اونها کوتاه اومده. از طرفی میان میگن که جمهوری اسلامی به دنبال چالش آفرینی با اتحادیه اروپا نیستش، از طرف دیگه میان تهدید میکنن که ما از NPT خارج خواهیم شد، تنگه هرمز رو خواهیم بست، ال خواهیم کرد و بل خواهیم کرد. غافل از این که اگر واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم متوجه میشیم که جمهوری اسلامی اساسا در عرصه روابط بین الملل به ذات یک چالش بزرگ نه فقط برای کشورهای اروپایی و آمریکا بلکه برای کشورهای منطقه هستش، ولی متاسفانه این چالش هستش که غرب همچنان فکر میکنه که قابل مهار هست و غرب غریب اخاذی اتمی جمهوری اسلامی رو میخوره و هر بار که بلایی سر مردم ایران میاره جمهوری اسلامی سعی میکنه غرب به نوعی برای این تصور باشه که میشه جمهوری اسلامی رو مهار کرد.
آقایی، چهارمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام شد که در ارتباط با سرکوب اعتراضات سراسری جاری در کشور بود. بریتانیا هم تحریم‌های جدیدی را اعمال کرد به همین دلیل. اما انتظار معترضان در ایران و معترضان در خارج از کشور قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بود. اما جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بامداد دوشنبه قبل از شروع نشست وزرای امور خارجه کشور اتحادیه اروپا ناگهان گفته که اتحادیه اروپا نمیتواند سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد مگر آنکه دادگاهی در این اتحادیه تروریستی بودن این سازمان را تایید کند. دیدگاه شما درباره این مسئله چه است؟
ببینید به نظر میرسه که ما باید واقع ببین باشیم، چون با یک سری دیپلمات طرف هستیم، نه فعال سیاسی یا فعال حقوق بشر و مسائلی از این دست. اینها دیپلمات هایی هستند در اروپا که به فکر منافع دولت ها و کشورهای خودشون هستند، به رغم آنچه که در واقع در ایران میگذره اونها و به فکر منافع دولت های خودشون هستند. اگر نگاه بکنیم درستی که برنین صحبت رو کرده، ولی واقعیت این هستش که نیازی اساسا به حکم دادگاه واقعا نیستش. کافیست آقای جوزف بورل از مردم هومس، حما، حلب و قوطه شرقی که در اون شهرها جمهوری اسلامی همین سپاه قدس با کمک بشار اسد قتل عام های گسترده‌ای رو در این شهرها انجام داد و خیلی از اینا اتفاقا در اروپا مهاجر هستن و یا پناهنده شدن، کافیست از اونها بپرسن. کافیست که از زلنسکی بپرسید که در کنار پهباد جمهوری اسلامی، پهباد کامیکازی، یک عکسی رو گرفت، پهپادهایی که تقریبا هر دوشنبه صبح در چند هفته پیش غیر نظامیان رو و مناطق مسکونی رو و تاسیسات آب و برق رو هدف قرار میدن. بنابراین این مسائل به نظر من یک جست هستش که سعی میکنه آقای بورل نشون بده که ما درگیر یک سری پروسه های حقوقی هستیم، ولی واقعیت به نظر من هرچند تلخ به نظر میرسه این هستش که غرب در کلیتش با همین جمهوری اسلامی میتونه کار بکنه، مشروط بر اینکه برنامه اتمی منطقه ای موشکی پهبادی جمهوری اسلامی مهار بشه و اساسا به نظر نمیرسه که اونها به فکر سرنگونی جمهوری اسلامی باشه و میخوان که با همین جمهوری اسلامی کار بکنه.
در نهایت آقای سرنوشت معترضان و خواسته هاشون چه خواهد شد و اصلا این تحریم های جدید چگونه تأثیری خواهند داشت بر جمهوری اسلامی؟
ببینید وضعیت این مقدار وضعیت مبهم و پیچیده ای هستش. اون چیزی که به نظر میاد از منظر واقع گرایانه باید بهش نگاه کرد این هستش که اگرچه ما نیازمند حمایت غرب هستیم برای اینکه جمهوری اسلامی بخواد سرنگون بشه، ولی در این حال اتکا کردن به غرب و اعتماد به غرب یک اشتباه راهبردی است. اگر به باور من قرار هستش که این انقلاب به ثمر برسه، باید در داخل ایران در کف خیابون ها مردم سرنوشت کشور رو مشخص بکنن و به باور من غرب باید در عمل انجام شده قرار بگیره تا بخواد واکنشی نشون بده. هنوز به نظر میرسه اون مرحله محقق نشده و مسیر طولانی هستش. تو این وضعیت بحرانی و وضعیت مبهم هم غربی‌ها سعی میکنن که منافع خودشون رو پیش ببرن، سعی میکنن که به صورت قطع چکانی یک سری فشارهایی رو اعمال بکنن به جمهوری اسلامی، ولی اونقدر هم فشار نیارن که تمامی پل‌های پشت سر خودشون رو با این رژیم از بین برده باشن. نفس جمهوری اسلامی رو غرب نمیخواد ببره، یک پنجره‌ای رو باز میکنه، یک فضای تنفس به جمهوری اسلامی میده، فشارهای در این حال اعمال میکنه. ببینید شما اگر نگاه بکنید غربی ها حتی در مورد مسئله اوکراین در شرایطی که میدونن پهپادهای کامیکازی که جمهوری اسلامی استفاده کرده برای هدف قرار دادن مناطق مسکونی غیر نظامیان و تاسیسات آب و برق استفاده شده و با اینکه میدونن که ارسال پهپادهای با برد بالاتر از 300 کیلومتر نقض قطعنامه 231 شورای امنیت سازمان ملل هست و این اجازه رو میده به کشورهای اروپایی به خصوص قدرت اروپایی مثل فرانسه، بریتانیا و آلمان که مکانیزم ماشه رو بر اساس این نقض قطعنامه فعال بکنن، غربی ها دست نگه داشتن. به نظر میرسه که اونها این فضا رو گذاشتن که ببینن جنگ در اوکراین به چه سمتی خواهد رفت، وضعیت روسیه چگونه خواهد شد، وضعیت در داخل ایران به چه سمتی خواهد رفت و در این حال بتونن که با اینکه کنترل تنش میکنن و تنش ها رو مهار میکنن، بتونن فضایی رو برای دیپلماسی و مذاکره با تمام این بازوگران که به نوعی شرور در اصل رابطه بنابراین هستن بتونن با اونها گزینه دیپلماسی رو همچنان داشته باشن. به نظر من اون چیزی که مردم ایران باید نگاه واقعا بهش دقت داشته باشن این هستش که نمیشه روی غرب اتکا کرد و سرنوشت ایران در کف خیابان ها مشخص خواهد شد.
از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
30 زندانی سیاسی عقیدتی زن در زندان اوین با امضای نامه‌ای سرگشاده خواستار توقف اعدام معترضان و پایان دادن به احکام ناعادلانه زندانیان شدند. نامه این 30 زن زندانی که جمعاً به 124 سال زندان محکوم شدند روز یکشنبه منتشر شد. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی، و فائزه هاشمی هم جزو این گروه هستند و در نامه خود نوشتند که ما گرد هم آمده ایم تا به اعدام نه بگوییم و از حق مردم برای زندگی در عدالت دفاع کنیم. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا در این باره.
اولین نکته که میتونیم در ارتباط با نامه سرگشاده 30 زن زندانی اشاره بکنیم این هستش که باید توجه داشته باشیم که هر کدام از این 30 تا زن اولا کاراکترهای مهمی هستن که در درون زندان صدای خودشون رو به بیرون رسوندن. مطلب دوم که بسیار مهمتر هست این هستش که در حالی که اینها خودشون در زندان به سر میبرن و ما میدونیم که در موقعیتی نیستن که بتونن ریسک بکنن نسبت به وضعیتی که دارن و امکان داره که با حتی با انتشار این نامه در واقع تحت فشارهای بیشتری قرار بگیرن یا حتی ممکنه گاهن به ما داشتیم در گذشته که وقتی زندانی برخوردهای این چنینی داشته نامه‌های انتشار داده یا بیانیه‌ای رو صادر کرده و حتی سیستم قضایی از باب دیگری براش پرونده قضایی دیگری گشوده و احکام سنگین‌تری رو صادر کرده. بنابراین اینو باید به خاطر داشته باشیم که ارزش این نامه از این جهت است که این 30 تا زن در حالی که خودشون در حال گذراندن احکام حبس طولانی مدت هستن خواستن نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن. نکته سومی که میتونیم بهش اشاره بکنیم باید به این توجه داشته باشیم که هدف اونها چی بوده از انتشار این نامه. هدف این هستش که اونها خواستن بگن حتی در سخت‌ترین شرایط، حتی در پستوی زندان‌های مخوف ایران صدای ما رو خاموش نخواهید کرد و این اعتراضات و جنبش‌هایی که با شعار زن زندگی آزادی شروع شده حتی در زندان‌ها هم زنان به اون واکنش نشون میدن در شرایطی که تحت فشار هم ممکنه قرار بگیرن. بنابراین نکته مهم این هستش که صدای اونها و پیام اونها این رو برای ما به ارمغان میاره که در مقابل این ظلم و در مقابل اتفاقاتی که داره میفته که ستاندن ارزشمندترین بخش وجودی یک انسان که حیات نفس هست در مقابل اون سکوت نکنیم و باید به اعتراضات خودمون در این زمینه ادامه بدهیم.
خانم بنی هاشمی، نامه این 30 زن زندانی در محکومیت اعدام ها و درخواست برای توقف اعدام ها و اینکه میگن ما از حق مردم برای زندگی در عدالت دفاع میکنیم در حالیه که بسیاری از حقوقدانان حتی از نوع اسلامی اونها بعد از اعدام این 4 جوان اعلام کردند که احکام اعدامی که صادر شده حتی برای اونهایی که یا در معرض گرفتن حکم اعدام هستند یا اونهایی که گرفتن که 109 نفر تخمین زده میشوند به هیچ وجه این احکام اعدام معنایی نداره، نه وجه شرعی و نه وجه قضایی. شما این رو چگونه توجیه میکنید؟
این یکی از مهمترین واکنش های بوده که در طول 43-44 سال گذشته عمر رژیم جمهوری اسلامی تا به حال ما از سمت حقوق دانان داشتیم و این واقعا ارزشمند و گرانقدر هست، به این دلیل که ما میدونیم که در ایران به دلیل اینکه مسائل حقوقی به اصطلاح همپوشانی داره با مسائل شرعی و قانون مجازات اسلامی ایران برگرفته از شرع اسلامه، در نتیجه اینه که ما به طور تاریخی دو گروه از حقوق دانان رو در ایران همیشه شاهد بودیم. یکی کسانی که در واقع این برگرفتگی از شرع رو موجه می‌دانستن و ورود اون رو به قانون در واقع قانونی تلقی کردن و گروه دیگه از حقوقدانان که عملاً همیشه نسبت به ورود مسائل شرعی به مسائل قانونی واکنش نشون دادن. حالا الان این نقطه عطف تاریخی هست که هر دو گروه از طیف این حقوقدانان نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن. طبعاً گروه دوم همیشه واکنش‌هایی داشتن اما گروه اول این بار معتقد هستند که این لوس کردن قوانین کیفری در ایران زمانی که سال 1392 در آخرین مصوبه قانون مجازات اسلامی وقتی قوانین به صراحت صحبت از مسائل میکنه مثل مسائل محاربه و افساد ولایت که برگرفته از شرع، بنابراین حداقل انتظار از قوه قضاییه این هستش که بر همون مبنا حرکت بکنه و بر مبنای قانونی که خودش مصوب کرده بخواد به احکام رسیدگی کنه و به مجازات ها نگاه صحیحی داشته باشه. ما میدونیم که این 109 نفری که تا اینجا بهتره بگیم دست کم تا اینجا با احکام محاربه و اعدام و افساد فعل از روبرو هستن، کسانی هستن که حقوقدانان به روشنی در مورد اونها تذکر دادن که این احکام محاربه و افساد فعل از شامل حال اونها نمیشه و این نکته خیلی مهمی بوده برای اینکه در طول سالهای گذشته ما کمتر شاهد این واکنش ها بودیم. یادمون نره که به هر حال حقوقدانان در حافظه تاریخی خود دهه 60 رو دارن، دهه 60 که خیلی از اعدام ها صورت گرفت، اطلاع رسانی حتی در موردش نمیشد. الان از بسیاری از جزئیات پرونده های اون زمان اصلا اطلاعاتی در دست نیست. بنابراین این بار به نظر من اون این واکنش بجا نشانه از این بوده که متوقف کردن این احکام حتی به صلاح خود قانون مجازات اسلامیه. یعنی میخوام بگم این طیف از حقوقدانان خواستن این توجه رو بدن که اگر قوه قضاییه هر آن بخواد با اقدامات غیرقانونی و فرافکنی هایی که انجام میده عمل بکنه، در واقع باید به قول یکی از حقوقدانان اصلا بساط قانون و حقوقدانان رو در ایران جمع بکنیم و همه مسائل رو تحت شعاع مسائل امنیتی و سیاسی تصمیم گیری بکنه و در اون صورت دیگه قانون حکمفرما نیست و در اون صورت در واقع مصلحت نظام هستش که حتی بر قانون غلبه میکنه.
با دیدگاه پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، آشنا می‌شدیم. در مورد 30 زندانی سیاسی و عقیدتی زن با امضای نامه‌ای سرگشاده خواستار توقف اعدام معترضان و پایان دادن به احکام ناعادلانه زندانیان شدند. در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا را نیز جویا شده است. اما پیش از آن اجازه بدید که بریم و صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را نخست بشنویم.
اینکه جمیل خانم علم الهدا یک سمینار زنانه‌ای که بیشتر شبیه دور همی خانمای حزب اللهی بوده را انداخته که بگه جمهوری اسلامی به زن و حقوق زن و ارزش زن اهمیت قائله، به همون اندازه مضحکه که همسر ایشون با 6 کلاس سواد و تجربه نداشته در علم اقتصاد وعده وعید میده که تمام نرخ‌های افزایش ارز و طلا و غیره و ذالک روند نزولی خواهد داشت و همه این آدما نشون میدن که کفگیر جمهوری اسلامی آنچنان به ته دیگ خورده و هیچ آدمی که سرش به تنش بیارزه دیگه وجود نداره که یک آدم بی سواد نادان از رد خارجی مثل محسن رضایی میشه معاون اقتصادی رئیس جمهور. وای بر ما ملت ایران.
روزنامه همشهری تیتری زده سیرک وکالت و کاری که آقای شاهزاده رضا پهلوی داره انجام میده و مردم ایران برای سرنگونی این رژیم، اینو به سیرک تشبیه کرده. مردم عزیز، وقتی که جمهوری اسلامی هر چیزی رو نفی کرد و مسخره کرد، بدونید کارتون درست بوده. پس دست به دست هم بدین، به شاهزاده رضا پهلوی وکالت بدین از تمام شهرهای ایران تا این انقلاب پیروز بشه و این آخونده زودتر گورشونو گم کنن. زن زندگی آزادی.
آقای سفیر جمهوری اسلامی در باکو فرمودن اگر سپاه نبود اروپایی ها در خیابان هایشان جنازه جمع می کردن. آقای سفیر کبیر، چون مشغول کشت و کشتار و جمع کردن جنازه ها در داخل کشور هستند، فعلاً فرصت کشت و کشتار و بمب‌گذاری و نمیدونم از این قتل‌های زنجیره‌ای در اروپا را نداشتن. اگر خدای نکرده روزی از دست کشت و کشتار مردم داخل کشور فارغ شدن جناب سفیر، میرم سراغ اونا. مشت قاتل آدم کشید، بیشتر نیست.
اتومبیل رو نشون میده فضای مجازی که یک سروانی یا سرهنگی در جاها از بس گنده و زیاده تشخیصش هم سخته، نگه داشته اتومبیل رو. در اون اتومبیل احتمالاً یه آخونده، چون نشون نمیده اون رو. به این میگه بگو که فلان خوردم و غلط کردم. یک نگاهی زیر چشمی دوره برش میکنه، با نهایت شرم یه بار زیر لب میگه نه دوباره بگو. فاتحه اون درجه رو باید خوند و به دست اون کسی که این درجه رو به دوش این فرد نصب کرده باید توف کرد که یه آخوند به خودش اجازه میده به این آدم اینجوری توهین بکنه. و بعد بی غیرتی و عدم تعصب تا چه حد، ذلت تا چقدر که این افسر برای که از نون خوردن نیفته و ناچاره در جواب اون آخوند که میگه بگو فلان خوردم غلط کردم، عوضی که جواب سربالا بده، تکرار میکنه این رو. شما از این سپاه چی میخواین؟ از این نیرو انتظامی چی میخواین؟ این ذلت به این معناست، یعنی استبداد آخوندی حتی به نیروهایی که نگرش داشتن سر پا و اگه نباشه به هلاکت میرسن یه روزه، به اونا هم رحم نمیکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا را که در برنامه‌های پیشین شنیده اید، در برنامه‌های آتی هم خواهید شنید. اما اکنون اجازه بدید که به سراغ یک گزارش دیگه بریم. شرکت تانکر ترکرز، ردیابی تانکرهای نفتی، روز دوشنبه از تلاش ایران برای ارسال یک محموله مرغوب نفت سبک از طریق دریای سرخ به سوریه خبر داد. این تلاش پس از آن صورت می‌گیرد که در سفر هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان، و از آمادگی ایران برای صادرات سوخت به آن کشورها خبر داد. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با ارائه نفت بسیار ارزان به سوریه و لبنان در صدد افزایش نفوذ خود در این کشورها بوده است. رضا جمالی از رادیو فردا.
تانکر ترکر، شرکت ردیابی نفتکش، روز دوشنبه خبر داد یک محموله 2,100,000 بشکه‌ای از میعانات گازی ایران در دریای سرخ در حال تخلیه بخشی از محموله خود به یک نفتکش دیگر است تا هر دو نفتکش محموله‌های خود را در سوریه تخلیه کنند. طبق این گزارش، علت انتقال بخشی از محموله ابر نفتکش 2,000,000 بشکه‌ای به دیگر نفتکش ایرانی این بوده که عمق کانال سوئز برای عبور این ابر نفتکش با این حجم از بار مناسب نبوده و میبایستی از حجم محموله خود کم می‌کرده است. بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی در قبرس، درباره جزئیات بیشتر این خبر به رادیو فردا میگوید:
ایران قبلاً یک نفتکشی رو در دهانه دریای سرخ مستقر کرده بود با عنوان انبار نفت که ازش استفاده دوگانه میکرد، یعنی نفت رو به اونجا انتقال میداد، از اونجا از طریق کانال سوئز به سوریه منتقل میکرد و همزمان یک پایگاه اطلاعات دریایی توسط سپاه اونجا تشکیل شده بود که به دنبال حملاتی که به نفتکش های کشورهای مختلف از جمله اسرائیل شدش، اسرائیلی ها اون نفتکش رو هدف قرار دادن و براش دردسر درست کردن. مجبور شد ایران که اون نفتکش رو جابجا بکنه و اون ماموریت رو پایان بده. حالا برای اینکه تسریع کنه در انتقال محموله هایی که برای سوریه و لبنان میفرسته، ناگزیره که بره در میانه دریای سرخ این جابجایی رو بدون ردیابی و بدون کمک یدک‌کش‌ها و تجهیزات ایمنی انجام بده، که خب البته بسیار هم خطرناک هست و با استانداردهای بین‌المللی فاصله داره و میتونه از طرف کشورهایی که به اون منطقه نزدیک هستن مورد اعتراض قرار بگیره.
در حالی ایران بارها محموله‌های نفتی خود را در مناطق مختلف با شیوه پر ریسک نفتکش به نفتکش جا به جا می کند که بسیاری از کشتی ها با استفاده از خط لوله بخشی از محموله خود را پیش از رسیدن به کانال سوئز تخلیه و در دریای مدیترانه دوباره بارگیری می کنند. دو خط لوله این منطقه، یکی متعلق به مصر است و دیگری خط لوله ایرانی اسرائیلی است که پیش از انقلاب سال 57 بودجه آن را ایران تأمین کرد، اما با دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل این خط لوله مصادره و سال گذشته میلادی به امارات متحده عربی فروخته شد. بهزاد احمدی نیا:
از اونجایی که ابرنفتکش ها سطح آبخور بالایی دارن، یعنی به مقدار زیادی توی آب فرو میرن، عمق کانال سوئز مناسب برای عبور ابرنفتکش های بالای 1,000,000 بشکه نیستش و مجبورن که این محموله رو تا حدودی تخلیه کنن تا بتونن از کانال سوئز عبور کنن. کشورهای دیگه که خب روابط بین الملل نرمالی دارن، یک خط لوله سوئز هستش که میرن اونجا پیش از کانال محمولشون رو، اون بخشی رو که لازمه، توی اون خط لوله تخلیه میکنن. در سمت دیگه در دریای مدیترانه این محموله رو تحویل میگیرن. یک خط لوله دیگه هم هستش در سمت اسرائیل که این خط لوله رو در زمان شاه فقید ایران سرمایه گذاری کرد با اسرائیل برای احداثش، ولی بعد از انقلاب اسلامی، خب ایران با روابط بسیار پرتنشی که با اسرائیل داشتش اون سهمش رو در اون خط لوله به قدر کامل از دست داد و تا یه سالهای اخیر اسرائیل با امارات متحده عربی قراردادهای بسته اون سهم ایران رو به امارات فروخته و اون خط رو عملیاتیش کرده، بخشیش رو، بخش دیگه ایشان در دست عملیاتی شدن هستش که خب درآمد بسیار کلانی داره و یک ویژگی بسیار مهمه برای یک کشور صادرکننده نفت که دسترسی ویژه به چنین خط لوله‌ای داشته باشه برای اینکه بتونه نفتش رو از خاورمیانه به اروپا منتقل بکنه. و خب متاسفانه جمهوری اسلامی هر دو موقعیت رو کاملا از دست داده و برای جابجا کردن محموله‌هایی که حالا پولش هم معلوم نیست به چه شکلی به ایران پرداخت میشه، آیا پرداخت میشه یا نمیشه و آیا صرفاً جهت اهداف ایدئولوژی که محور مقاومت و این جور خواب و خیال‌های علی خامنه‌ای هست یا اینکه پولی دریافت میشه، مجبوره که بره توی وسط دریا با ریسک بالا این محموله‌ها رو جابجا بکنه و یک هزینه مضاعفی هم روی دست خودش میذاره به خاطر اینکه محموله‌ای که با یک نفتکش میتونه جابجا بشه وقتی که با دو نفتکش جابجا میشه تمام هزینه‌های جابجایی هم دو برابر میشه، چون اون نفتکش هم سوخت میسوزونه، اون نفتکش هم بیمه نیاز داره و اون نفتکش هم برای تردد از سوئز باید مالیاتش رو بپردازه، برای همین هزینه این جابجایی هم بسیار بالاتر میره.
در شرایطی که میزان برودت هوا در چند هفته گذشته در نقاط مختلف ایران مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است و حتی موجب قطع گاز و تعطیلی بسیاری از مراکز اقتصادی و آموزشی در ایران شد، مقامات جمهوری اسلامی همچنان خود را متعهد به تأمین انرژی متحدانشان در منطقه از جمله سوریه و لبنان می دانند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر چند روز گذشته خود به سوریه و لبنان هم از آمادگی جمهوری اسلامی برای صادرات سوخت به آن کشورها خبر داد. این وضعیت در حالی است که وجه اشتراک هر سه کشور ایران، لبنان و سوریه در حال حاضر در نابسامانی‌های اقتصادی، سیاسی و نارضایتی‌های اجتماعی است. دالغا خاتین اغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو در این باره به رادیو فردا میگوید
ایران 100 میلیون بشکه حدوداً نفت بی مشتری انبار شده داره در هم در کشتی ها و هم در خشکی که طی سالهای گذشته مشتری نداشته، انبار شده، برای ایران جز هزینه چیزی نداره. از این محموله ها برای سه منظور استفاده میکنه. یکی برای این که وقتی مشتری پیدا شد مثلا چین به اونجا بتونه سریع صادر بکنه. دوم این که وقتی مشتری پیدا شد به عنوان دلال واسطه به اون تحویل بده. و سوم این که به عنوان ابزار سیاسی مثلا برای سوریه، ونزوئلا و همچنین لبنان هر وقت لازم شد به اونها صادر بکنه. در مورد سوریه اخیرا ما دیدیم که ترکیه و روسیه با دولت بشار اسد وارد مذاکره شدن، ایران رو کنار زدن و به همین خاطر ایران هم به دولت بشار اسد فشار وارد آورده که یا اگر میخوای نفت از ما بخری ما به $30 دیگه نفت به سوریه تحویل نمیدیم. سوریه روزی تقریبا 80,000 بشکه نفت $30 از ایران میخرید طی سال گذشته و بایستی $70 بدی. اما در مورد لبنان الان ما میبینیم که در مورد فکر کنم 12 یا 13 بار هست که برای انتخاب رئیس جمهور به توافقی نرسیدن و دوباره به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنه، شاید بتونه اقبالی به دست بیاره تا نفوذ خودش رو در لبنان افزایش بده و داره نفت رایگان میخواد به اونها ارسال بکنه.
حکومت ایران طی یک سال گذشته چندین محموله سوخت در اختیار گروه حزب الله لبنان قرار داده، محموله هایی که گفته شده رایگان از سوی ایران ارسال شده است.
بازار تلف فروشی سوری
تو هر دشته
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در همتنیدگی اقتصاد ایران و عراق به دلیل فعالیت‌های گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و کمک این گروه‌ها به تامین بخشی از نیاز ایران به منابع ارزی سرانجام باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد عراق شده است. آمریکا نیز با هدف کاهش پولشویی و جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به برخی کشورهای تحت تحریم در خاورمیانه به ویژه ایران محدودیت‌های شدیدی رو برای بانک‌های خصوصی عراق وضع کرده. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
در پی کاهش شدید ارزش دینار عراق به ویژه در یک هفته گذشته، نخست وزیر این کشور روز دوشنبه 3 بهمن با درخواست استعفای رئیس بانک مرکزی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، محمد شیا السودانی، نخست وزیر عراق موافقت خود را با درخواست مصطفی قالب مخیف، رئیس بانک مرکزی که از سال 2020 در این سمت بود، اعلام کرد و محسن العلاق، رئیس سابق بانک مرکزی این کشور را به طور موقت در این سمت گمارد. ارزش دینار عراق روز جمعه 30 دی به پایین ترین حد خود رسید. بر اساس گزارش ها در این روز هر دلار آمریکا به ارزش 1670 دینار عراق معامله شد. برخی از سیاستمداران مورد حمایت ایران در عراق این کاهش را ناشی از اقدامات اخیر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده می‌دانند. ایالات متحده چندین بانک عراقی را که عمدتاً با ایران معامله می کنند تحریم کرده است، زیرا این نگرانی وجود دارد که ارز از عراق به ایران ارسال شود. اواخر سال گذشته فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا شروع به اتخاذ تدابیری در زمینه این داد و ستدها کرد تا جریان دلار به عراق را کند کند. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس، در تشریح دقیق‌تر مناسبات این مثلث اقتصادی شامل آمریکا، عراق و ایران که در حال حاضر اختلافات دو ضلع آن موجب بروز مشکلاتی برای ضلع سوم یعنی عراق شده، به رادیو فردا چنین میگوید:
از حدود 2 پیش بود که ایالات متحده کنترل‌های سخت‌گیرانه‌ای رو برای تبادلات ارزی و دیناری در نظام بانکی عراق ایجاد کرد که بتونه تبادلات ارزی بین عراق و ایران رو به طور ویژه که برای دور زدن تحریم‌ها و همینطور تبادلات مالی بین سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی و شبه نظامی منطقه اتفاق می‌افتاد رو کنترل کنه. البته این کنترل اعلام شده بود که دامنه وسیع تری داره، یعنی به طور کلی کشورهای زیادی از جمله سوریه و ترکیه رو در روابط ارزی و بانکی و مالی با عراق تحت کنترل قرار میداد. و در همین گزارشی که وال استریت جورنال جدیداً منتشر کرده اعلام شده که بعد از این سختگیری‌ها، یعنی طی هفته‌های گذشته که تبادلات غیر شفاف رو ازش جلوگیری کردن، 80% از نقل و انتقالات بانکی در عراق مسدود شده. یعنی اینکه در نظام بانکی که در عراق وجود داشته یک مسیرهای ایجاد شده بوده که بتونن برای قاچاق ارز در کشورهای منطقه به ویژه ایران از این ساختار در نظام بانکی استفاده بکنن، که الان آمریکا این رو محدود کرده. آمارها نشون میده که حجم قاچاق ارز در عراق در هفته بین 100 تا 250 میلیون دلار هست که روزنامه ها و رسانه های عراقی معتقد هستن که نیمی از این مبلغ به تهران و بقیهش هم به کشورهای مثل سوریه، اردن و ترکیه ارسال میشه. حالا وقتی این تختگیری ها در نظام بانکی اتفاق افتاده و دیگه قاچاقچیان ارز و جاهای مثل سپاه پاسداران نمیتونن از طریق نظام بانکی عراق وارد بشن برای اینکه ارز مورد نیازشون رو جابجا بکنن، اتفاقی که میفته این هستش که این قاچاقچیان به سمت بازارهای غیر رسمی، یعنی بازار آزاد ارز عراق میرن و تقاضا در صرافی‌های عراق برای دریافت ارز، برای دریافت دلار افزایش پیدا می‌کنه. وقتی این تقاضا افزایش پیدا می‌کنه، دلار نسبت به دینار عراق با افزایش روبرو میشه.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز پنجشنبه 29 دی ماه گزارش داد که بسیاری از مردم عراق تصمیم اخیر وزارت خزانه داری و بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو را مسئول وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی کشور خود می‌دانند. تلاطم در بازار ارز عراق و پیامدهای شدید آن برای فعالیت‌های اقتصادی نشان دهنده حساسیت‌ها و در هم تنیدگی مناسبات واشنگتن و بغداد است. روشنک آسترکی در این زمینه معتقد است نگرانی مهم دیگر در اقتصاد عراق نیاز شدید این کشور به سرمایه‌گذاری خارجی است.
اساساً عراق جزو کشورهایی هست که به شدت نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی داره برای اینکه بتونه توسعه اقتصادی رو پیش ببره. در چنین شرایطی وقتی سرمایه گذار میاد به ساختار اون کشور نگاه میکنه، برای اینکه سرمایهش رو وارد کنه و در پروژه های عراق سرمایه گذاری کنه، یک فاکتورهایی رو مد نظر میگیره، از جمله شفافیت اقتصادیه. چقدر این اقتصاد شفافیت داره و از فساد به دور هست؟ خب وقتی که یک همچین گزارش هایی هست، وقتی یک همچین آمارهایی هم از طریق خود عراق هم کشورهای دیگه داره میاد که یکی از کانالهای قاچاق ارز منطقه شده این کشور، خب مسلما جذب سرمایه گذاری رو با اختلال روبرو میکنه. از طرف دیگه چنین روابط پیدا و پنهانی با گروه های تروریستی یا با قاچاق ارز در منطقه میتونه عراق رو هم در خطر قرار گرفتن در فهرست های تحریمی قرار بده.
ارزش پول رسمی عراق از اواخر ماه آبان تقریبا 7% افت کرده است. نرخ دلار در این کشور در حال حاضر 1470 دینار اعلام شده است. سقوط ارزش پول عراق در زمانی رخ داده که ذخایر خارجی این کشور به رکورد 100 میلیارد دلار رسیده. کاهش ارزش دینار عراق در دو ماه گذشته بر بازارهای این کشور نفت خیز اما آلوده به فساد تأثیر گذاشته و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، اونها رو بشنویم از فریبرز غریب.
یک مربی فوتبال که به تعرض به 15 نوجوان فوتبالیست در شهر مشهد متهم شده میگوید انتشار خبر تجاوز در مشهد کار آمریکایی ها و برای خراب کردن چهره نظام جمهوری اسلامی است. روزنامه هم‌میهن که روز دوشنبه گزارشی در این مورد منتشر کرده از فرد متجاوز با نام مخفف عین به نام برده و نوشته این فرد متجاوز اتهامات خود را در این مورد رد کرده. این برای چندمین بار است که در مدارس فوتبال تعرض به نوجوانان صورت می‌گیرد، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون واکنش مناسبی در این پرونده‌ها از خود نشان نداده است. حمید سجادی وزیر ورزش هم که نامش در فهرست تحریمی‌های جدید اتحادیه اروپا قرار گرفته، ماجرای تعرض جنسی به فوتبالیست‌ها را بزرگنمایی خوانده است. به گفته نایب رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای دیدن بازی‌ها همچنان ممنوع است. منصور غنبرزاده روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دیدار روز پنجشنبه استقلال با ملوان در ورزشگاه آزادی با حضور 30,000 تماشاگر مرد انجام خواهد شد، در مورد دلیل ممنوعیت حضور بانوان گفته
چون ورزشگاه در دست تعمیر و بازسازی و مرمت هست و با توجه به اینکه به صورت کلی اصلا خود FC و فیفا هم در واقع یکی از موارد این هستش که زیرساخت اونجا آماده بشه، عرض کردم زیرساختایی که با فرهنگ کشور ما با فرهنگ عمومی ما هم همخوانی داشته باشه و بر اساس اون در واقع این اتفاق بیفته. فعلا آقایون هستن.
فراهم نبودن زیرساخت‌ها در استادیوم‌ها سال‌هاست که از سوی مسئولان ورزش و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به بهانه‌ای تبدیل شده برای راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها. جمهوری اسلامی از حدود 4 ماه پیش همزمان با خیزش انقلابی مردم ایران از وحشت شعار هواداران علیه مقامات حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها را ممنوع اعلام کرد. بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی، 51% از سهام باشگاه پرسپولیس با رقمی حدود 2700 میلیارد تومان به صورت یکجا و اقساط بلند مدت به سازمان و نهادی که اهلیت آن احراز شده باشد واگذار خواهد شد. سازمان خصوصی سازی هفته پیش از احتمال واگذاری 51% از سهام باشگاه پرسپولیس به یک شرکت مخابراتی وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود. و در یک خبر فوتبالی دیگر داخلی، قرعه کشی دور یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی باشگاهی روز گذشته انجام شد و در حساس ترین مسابقه این مرحله پرسپولیس در اصفهان به مصاف سپاهان می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان میرسه، اما همونطور که بارها یادآوری کردم سری بزنید به radiofarda.com. رادیو فردا اگر همین الان برید اونجا میتونید در مورد تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، تحریم‌های تازه بریتانیا و همچنین آمریکا بیشتر بشنوید و بخونید در این مورد. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.